ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب یلدایی معاون اول رئیس جمهور آقای عارف: نهادهای نظارتی عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام را کنترل و با متخلفان به طور قاطع برخورد کنند.
افزایش 24% حمایت کالابرگی دولت از دهک‌های اول تا سوم درآمدی، 620 هزار تومان به حساب 14 میلیون مشمول دیگر واریز شد.
رونمایی از جدیدترین دستاوردهای دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه ایران ساخت. 70 دانشگاه کشور دستاوردهای خود را در حوزه‌های هسته‌ای، دارویی، هوش مصنوعی و فضایی ارائه کردند.
برگزاری سومین مجمع اندیشکده ایران چین، سفیر چین در ایران: در شرایط کنونی نظام بین الملل که یک جانب گرایی رو به افزایش است، اهمیت روابط چین و ایران بیش از پیش آشکار شده.
و دیوارکشی 500 کیلومتری حربه جدید صهیونیست‌ها برای قصد به بیشتر سرزمین فلسطین. شماری از هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب غذای طولانی با خطر مرگ روبرو هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جمع است، استدیوی خبر رادیو ایران. خانم خرم‌نیا و من محمد رضا اقبالی آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
دستور شب یلدایی معاون اول رئیس جمهور: آقای عارف در آستانه شب یلدا به نهادهای نظارتی دستور داد با افزایش نظارت‌ها عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام را کنترل و با متخلفان به طور قاطع برخورد کنند. معاون اول رئیس جمهور از نهادهای نظارتی از جمله اتاق اصناف، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات خواست ضمن افزایش نظارت با معدود فروشندگانی که شرایط و ضوابط را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند. آقای عارف همچنین از تامین کنندگان کالاها هم خواست کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام را با قیمت مناسب در اختیار اصناف قرار دهند و اصناف هم مانند مناسبت‌های گذشته کالاهای مورد درخواست مردم را با سودی عادلانه عرضه کنند.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید قیمت‌گذاری در بازار میوه و آجیل بر عهده اصناف و انصاف فروشندگان است نه وزارتخانه. گفتگوی همکارم سلامی با غلامرضا نوری:
تولید کننده هم اناریم، هم هندوانه‌ایم، هم پسته، ما زبان زدیم در دنیا.
بله.
خب ولی خودمون قیمتمون بالاست، مردممون نمیتونه.
آخه با کجا مقایسه میکنید؟ شما میگی قیمتمون بالاست، اگه میخواین
با درآمد
وقتی...
من
نه، وقتی با صحبت بله اونجوری درستن. بعضی از این محصولات به هر حال قیمت تمام شده شون رو باید ببینیم، هزینه های نگهداری شون رو برای مناسبت که نگهداری. ما اگر میگفتن که برای مثلا مصرف اینها رو در دسترس نداریم، اون موقع ما مقصر بودیم، میگفتیم صادراتمون رو باید کم میکردیم، تنظیم تمون رو باید درست می‌کردیم، کشت رو باید برنامه الگوی درستی می‌دادیم. من میگم این محصولات رو در دسترس داریم. هر وقت که مجوز قانونی رو شما برای ما گرفتید که مثلا هندوانه و پسترم قیمت گذاری بکنیم، بلافاصله همون روز در خدمتیم.
افزایش 24% مبلغ کالابرگ دهک‌های 1-3 درآمدی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ 620 هزار تومانی حساب کالابرگ همه هموطنان 3 دهک اول درآمدی خبر داد و گفت حساب سرپرستان خانوار به ازای هر فرد 120 هزار تومان افزایش یافته و می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های متصل به طرح اقلام اساسی خود را خرید کنند.
گاهی خبرها از گوشه یک فروشگاه شروع می شود.
استفاده کردیم این 4 دوره رو.
عبدالله ممنونیم. همیشه تشکر می کنیم.
رضایتمندی که در ماهای قبل رفته رفته کمرنگ تر شده بود.
اوائلش خوب بود. ولی دیگه الان نمی تونیم. کمتر می تونیم بخریم.
چرا؟
گرونه شده. متأسفانه اگه اضافه کنم اومدن قطع کردم. بعد از این چرا دیگه الان چند ماه قطع کردم.
توقفی که بی دلیل نبود. پشت درهای بسته میان دولت و مجلس مذاکرات جریان داشت. علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس.
باید بره بالاتر. یعنی اگه بودجه رو شما بخونی میگی که هر چی داره ما با تابوت بین قیمت تکلیفی و قیمت آزادمون تاثیر اون وسط هر عددی بود روش پیدا کنه.
جلسه پشت جلسه. چانه‌زنی ها، محاسبات، بالا و پایین های بودجه ها.
الان با این اعتباراتی که با این زحمت تنظیم شده، درا شده پایان آبان ماه دیگه ما کالابرگ الکترونیک بدیم.
چراغ اتاق های سیاست گذاری تا دیر وقت روشن بود. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
درخواست ما برای 3 دهک افزایش مبلغ هست که بتونه در واقع تورم مواد خوراکی که در 6 ماه اول سال رخ داده برای این گروه بتونیم جبران بکنیم.
تا اینکه کالابرگ دوباره شارژ شد.
افزایش 120 هزار تومانی کالابرگ هموطنان
اعتباری تازه به دهک‌های 1-3 رسید.
قبلا 500 تومان بود کالابرگ، الان متوجه شدیم که شده 620 تومان.
قطعاً تو خانواده‌های عیالوار این نفری 120 تومان خیلی میتونه کمک بکنه.
ما 4 نفریم، نفری 620 تومان 2480 تومان دارن میدن. واقعا برای سفره ما خیلی کمک خوبیه.
یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی.
از بین 11 قلم کالایی که ما تعیین کردیم میتونن خرید بکنن، اختیار با اونهاست که هر کدوم از این اقلام رو میتونن خرید بکنن و تا سقف شارژی که انجام شده یعنی 620 هزار تومان برسه در که اول میتونن بهره مند بشن.
عبدالرضا محمدی، مدیر عامل شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیکی.
شارژی که الان انجام شده تا پایان سال جاری هم امکانش هست که مردم عزیزمون بیان برن خرید بکنن.
ان شاء الله که ادامه دار باشه، رو به افزایش هم باشه.
هر ماه بدن که خیلی خوب میشه.
به زودی نوبت شارژ دهک‌های 4-7 هم میرسد. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
مصوبه دولت درباره بنزین از بامداد شنبه اجرایی شد. به گفته مدیر سامانه هوشمند سوخت، از نخستین دقایق بامداد شنبه بیش از 5000 جایگاه در سراسر کشور به روز رسانی شدند. آقای باصفا افزود تغییر نرخ بنزین فعلا برای خودروهای دولتی به جز آمبولانس ها خودروهای مناطق آزاد و وارداتی اجرایی شده است. با اجرای این مصوبه نرخ بنزین کارت سوخت جایگاه‌ها به 5000 تومان افزایش یافت. سهمیه 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و سهمیه 100 لیتری با نرخ 3000 تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ می‌شود. برای رانندگان و راکبان فعال در سکوهای اینترنتی سقف ماهانه سهمیه 200 لیتر برای خودروهای بنزینی، 95 لیتر برای خودروهای دوگانه سوز و 40 لیتر برای موتورسیکلت ها تعیین شده است. این سهمیه ها به صورت اعتباری و پس از ثبت پیمایش توسط سکوها تخصیص می‌یابد. ما به تفاوت نرخ 3000 تومانی و نرخ آزاد 5000 تومانی نیست پس از محاسبات وزارت کشور از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها مستقیم به حساب رانندگان واریز می شود. در مقابل نیز سکوهای اینترنتی متعهد شدند نرخ کرایه ها را با اجرای مصوبه بنزینی دولت تغییر ندهند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، بازآفرینی پایانه یک فرودگاه امام تا قبل از نوروز آغاز می شود. فرزانه صادق با اشاره به وضع موجود فرودگاه امام تصریح کرد خدمات فعلی و شرایط فعلی این فرودگاه در شأن جایگاه ملی و بین المللی آن نیست و نیازمند بازنگری جدی است. در نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی، طرح‌های پیشنهادی طراحان و معماران برای بازطراحی پایانه یک این فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت، نشستی که محور آن ارتقاء تجربه سفر و بازتعریف هویت فضایی مهمترین دروازه هوایی کشور بود. در این جلسه طراحان با ارائه دیدگاه‌ها و ایده‌های خود بر ضرورت تحول در چهره و کارکرد ترمینال یک تاکید کردند. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی:
یه چالش‌های عملکردی در فرودگاه امام وجود داره. این چالش‌های عملکردی به نوع خدمات به مسافرین هم بسیار برمی‌گرده و نارضایتی‌هایی رو در مسافران ایجاد کرده. موضوع دیگه چالش‌های زیبایی شناختیه که در این فرودگاه وجود داره. به هر حال ورود و خروج به فرودگاه در کشورهای دیگه هم مسافران باهاش آشنا هستن. وارد شدن به فرودگاه اون فرهنگ و تمدن و آنچه که نشون میده که در این کشور چه چیزهایی اولویت داره از نظر فرهنگی کاملا مشهوده و ما در فرودگاه امام نمیخوام بگم اصلا وجود نداره، ولی خیلی کم پرداخته شده.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فنبازار در محل دائم نمایشگاه بین‌المللی تهران گشایش یافت. در 26مین دوره این رویداد 21 محصول نوآورانه با پشتوانه پژوهش و تحقیق رونمایی شد. 70 دانشگاه کشور در حوزه‌های هسته‌ای، دارویی، هوش مصنوعی و فضایی دستاوردهای خود را ارائه کردند.
26مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فنبازار با هدف تقویت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان آغاز به کار کرد. حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
امیدواریم که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها با مراجعه به این نمایشگاه بتونن اقلام مورد نیازشون رو با حمایت‌های خیلی خوب مالی که معاونت علمی می‌کنه ان شاءالله تهیه بکنن.
امسال 70 دانشگاه کشور با ارائه دستاوردهای فناورانه در حوزه‌های هسته‌ای، دارویی، هوش مصنوعی و فناوری‌های فضایی حضور دارند. مریم گل‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان:
محصولی که شرکت ما تونسته تولید بکنه بذر هیبرید سیفیجات گلخانه‌ای و فضای باز هست.
غلامرضا عسکری، مدیر پروژه رادار ایرانی:
دو دهه است که تقریبا توی این صنعت ما تحریم هستیم، بنابراین پژوهشکده تصمیم گرفت که 0 تا 100 پروژه رو از بیلد، از بیس طراحی بکنه. تمام اجزا از آنتن تا خروجی‌ها و ارتباطات تماماً بومی‌سازی داخلی است.
همچنین پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تازه‌ترین پروژه‌های خود را به نمایش گذاشتند. 26مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فنبازار تا 25 آذر ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رؤسای مجالس ایران و اتیوپی بر توسعه روابط تجاری و استفاده از ظرفیت‌های بریکس برای گسترش همکاری‌ها تأکید کردند. آقای قالیباف در دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی که به تهران سفر کرده، با اشاره به عضویت ایران و اتیوپی در بریکس و همچنین ظرفیت‌های دو کشور بر ضرورت راه‌اندازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تأکید کرد.
ما همیشه سعی کردیم با کشورهای آفریقایی، مخصوصا در منطقه شاخ آفریقا که ارتباط جغرافیایی نزدیکتری هم با ما دارند، بتونیم روابط خودمون رو توسعه بدیم و این فرصتی باشه مخصوصا با کشور بزرگ اتیوپی که هم رشد اقتصادی خوبی داشتن، هم ارتباط ما مخصوصا در حوزه مسائل کشاورزی و فرصت‌هایی که در این حوزه وجود داره و متقابلاً از طرف ما در حوزه مسائل انرژی، در حوزه مسائل خدمات مهندسی و دانش بنیان بتونیم این ارتباطات رو توسعه بدیم.
رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی هم ضمن تاکید بر اهمیت توسعه روابط دولت‌ها و ملت‌های اتیوپی و ایران با استفاده از ظرفیت همکاری‌های پارلمانی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بریکس، توسعه روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف را حائز اهمیت دانست.
سفیر چین در ایران گفت در شرایط کنونی نظام بین‌الملل که یک‌جانبه‌گرایی رو به افزایش است، اهمیت روابط چین و ایران بیش از پیش آشکار شده است. آقای زونگ پیوو در افتتاحیه سومین مجمع اندیشکده ایران چین تاکید کرد از زمان برقراری روابط، مناسبات چین و ایران تحولات پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته، اما همواره روندی سالم و باثبات را حفظ کرده است.
3 ماه بعد از دیدار رئیس جمهور ایران و چین، نخبگان و پژوهشگران دو کشور حالا در آستانه 55 سالگرد روابط دو جانبه در 3 مجمع گفتگوهای ایران و چین گرد هم جمع شدند. مجمعی برای تبادل نظر درباره یک انتخاب. خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه:
روابط ایران و چین روابطی مبتنی بر انتخاب و نه از روی اجبار است. روابطی است که تمامی منافع طبیعی دو کشور الزام یک رابطه چند لایه و در هم تنیده را ایجاب می کند.
انتخابی مبتنی بر سند همکاری 25 ساله، سندی که سفیر چین در ایران می گوید اهمیت و ضرورت آن در برهه زمانی کنونی برای دو کشور بیش از پیش آشکار شده. سفیر چین در ایران:
در شرایط کنونی نظام بین الملل که یک جانبه گرایی رو به افزایش است، اهمیت روابط چین و ایران بیش از پیش آشکار شده است.
گفتگوهای جامع با تمرکز بر عبور از تفاهمات روی کاغذ و رسیدن به مرحله اجرا. خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه:
ما در ابعاد سیاسی، امنیتی، دیپلماتیک، اقتصادی، همچنین توسعه فناوری‌های جدید و تبادل نظر در خصوص ابعاد توسعه‌ای لازم بود که گفتگوهای مفصل‌تری در فضای صریح و صمیمانه داشته باشیم.
تأکید بر اجرایی شدن حداکثری تفاهماتی که مورد توجه طرف چینی هم بود. سفیر چین در ایران:
برگزاری این مجمع فرصت مناسبی ایجاد کرد تا کارشناسان دو طرف به طور عمیق درباره شیوه اجرایی شدن هرچه بهتر توافقات دو جانبه تبادل نظر کنند.
تقویت و توسعه روابط دو جانبه این بار با تکیه بر دانش نخبگان و دانشگاهیان دو کشور. پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای:
اندیشکده‌ها، نخبگان و دانشگاهیان پیشران توسعه روابط در همه کشورها هستند و برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند در ریل‌گذاری و تقویت روابط دو کشور بسیار مؤثر باشد.
نخبگان و پژوهشگرانی که علاقه‌مند به آشنایی بیشتر از فرهنگ و تمدن ایرانی هم هستند.
حضور دستگاه‌های اجرایی در کنار نخبگان و دانشگاهیان وجه تمایز این دوره از مجمع گفتگوهای ایران و چین با دوره‌های قبل بود. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که بارش‌های شدید در 2 روز گذشته بیش از 27,000 چادر آوارگان غزه را غرق، واژگون یا از جا کنده، نهاد امدادرسانی سازمان ملل اعلام کرد رژیم صهیونیستی مانع رسیدن کمک و تجهیزات لازم برای اسکان حدود 1,300,000 نفر از ساکنان غزه شده است. در 24 ساعت گذشته هم 14 فلسطینی از جمله 3 کودک در نتیجه سرما به شهادت رسیدند. با ادامه نقض آتش‌بس غزه امروز هم یک فلسطینی در شمال این باری که دست اشغالگران شهید شد. نهادهای پزشکی غزه خواستار دخالت‌های فوری بین‌المللی به علت وضع بحرانی در این باریکه شدند.
دیواری به طول 500 کیلومتر حربه جدید صهیونیست‌ها برای غصب بیشتر سرزمین فلسطینیان. به گزارش گاردین، این دیوار خط تقسیم جدیدی است که نقشه کرانه باختری را دوباره ترسیم خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این دیوار از بلندی‌های جولان در مرز سوریه در شمال تا دریای سرخ در جنوب کشیده می‌شود. این گزارش حاکی است این اتفاق در سراسر دره اردن به ویژه در شمال در حال رخ دادن است و برای مردم برخی مناطق هشدار تخلیه صادر شده است. در حالی که صهیونیست‌ها انگیزه ساخت این دیوار را دلایل امنیتی ذکر کردند، فعالان حقوق بشر انگیزه واقعی را تصرف زمین‌های بیشتر، تقسیم و محاصره فلسطینیان، قطع منابع آب و زمین‌های کشاورزی و افزایش فشار برای ترک منطقه می‌دانند.
دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد حتی اگر جهان علیه لبنان متحد شود، خلع سلاح برای تحقق هدف رژیم صهیونیستی محقق نخواهد شد. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر پایبندی حزب الله به مقاومت و سید حسن نصرالله، هر گونه تلاش برای خلع سلاح مقاومت را خواسته ای آمریکایی صهیونیستی دانست. دبیر کل حزب الله با اعلام اینکه حصر سلاح با منطقی که دولت مطرح می‌کند نابودی قدرت لبنان است، تاکید کرد مقاومت هرگز تسلیم آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد شد. دبیر کل حزب الله این را هم گفت که اگر جنگی دوباره آغاز شود، دشمن هرگز به اهداف خود نخواهد رسید.
شماری از هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس به علت اعتصاب غذای طولانی با خطر مرگ روبرو هستند. فعالان اجتماعی و حامیان حقوق فلسطینیان با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس از زندانیان سیاسی هوادار فلسطین و مخالف تأمین جنگ افزار برای رژیم صهیونیستی حمایت کردند.
تجمع اعتراضی برابر دفتر نخست وزیری انگلیس برای نجات جان شماری از حامیان فلسطین که در زندانهای انگلیس به علت اعتصاب قضا با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مؤسسه حقوقی عمران خان و شرکا که وکالت 8 نفر از زندانیان گروه اقدام برای فلسطین را بر عهده دارد، در نامه این نوشت این افراد به علت اعتصاب قضا در معرض خطر مرگ قرار دارند و یکی از این زندانیان پس از 37 روز اعتصاب قضا 10 کیلوگرم از وزنش را از دست داده است. یک شهروند انگلیسی:
دولت انگلیس با حمایت از نسل‌کشی اسرائیل در غزه از قتل انسان‌ها و نابودی شهرها پشتیبانی می‌کنه. اون وقت هواداران فلسطین رو تروریست می‌خونه، در حالی که حامیان اسرائیل تروریستن.
4 نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب قضا در زندان‌های انگلیس دست دادن، پارسال به علت تلاش برای توقف فعالیت یکی از شعب کارخانه جنگ افزارسازی اسرائیلی البیت سیستمز در شهر بریستول انگلیس زندانی شدند. دولت انگلیس گروه ضد اسرائیلی فلسطین اکشن را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد و حامیانش را به جرم حمایت از تروریست دستگیر و زندانی می کند. کریس ناینه، عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس:
واقعا شرم‌آوره که 24 نفر از هواداران فلسطین بدون محاکمه در زندانند. جرم آنها از نظر دولت انگلیس هواداری از فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل. این افراد اکنون در زندان به اعتصاب قضا دست دادند و شماری از آنها به علت وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شدند.
حامیان فلسطین میگویند دولت انگلیس با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم در صدد است تا مخالفان رژیم اسرائیل را در این کشور به شدت سرکوب کند. خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس ماهاست صحنه تظاهرات قشرهای مختلف مردم علیه سیاست‌های حکومت انگلیس در حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از آمادگی 12,000 راهدار در سراسر کشور برای انجام طرح راهداری زمستان خبر داد. علیزاده گفت با شروع برف و باران در 22 استان کشور طی چند روز گذشته همه محورها باز و ترددها در حال انجام است.
زمستان از راه رسیده و حالا دستگاه‌ها آماده شدند تا یک سفر ایمن رو برای رانندگان در جاده‌ها رقم بزنند. با شروع برف و باران 12,000 نیرو با 9,000 ماشین‌آلات راهداری در جاده ها اقدامات اولیه رو برای جلوگیری از یخ‌زدگی و مسدود شدن معابر انجام میدن. فروج علی علیزاده، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
حدود 600,000 تن نمک و شن خریداری شد از طریق ماشین‌آلات خود اداره کل به پایگاه ها، راهدارخانه های بین راهی حمل گردید. دپوش حدود 360 دستگاه بین استان ها با اولویت استان های برفی گیر، محور های که دارای برف بیشتری و زمستان سختی دارند، ما تقسیم ماشین‌آلات انجام دادیم. بحث تامین سوخت در راهدارخانه های بین راهی بود چه خوشبختانه توسط همکاران ما در استان‌ها انجام شد.
پلیس راه هم با اعمال محدودیت‌های تردد برای برخی ماشین‌های سنگین و کنترل فنی ناوگان حمل و نقل عمومی تلاش می‌کنه تا از وقوع حوادث جلوگیری کنه. سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجان:
کنترل دقیق ناوگان عمومی مسافر و بار نسبت به تریلرهای 5 محور محدودیت تردد رو اعمال کنید.
بیش از 1950 پایگاه اورژانس جاده‌ای آماده خدمت رسانی به مردم. علی شریفیان، نماینده اورژانس در کارگروه طرح زمستانی پلیس:
5800 آمبولانس و 29810 پرسنل که هم به بودو بارگرد اوجانس هوایی هم رو پشتیبانی میکنه.
پی چند روز گذشته و با تلاش شبانه روزی راهداران، مسیرها برای تردد رانندگان آماده و به رانندگانی که در برف مانده بودند کمک شده. حبیب جمشیدی، سرپرست دفتر امور ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
نزدیک 8200 نفر روز در پایگاه راهداری خدمات دهی انجام دادند. 7500 دستگاه ماشین‌آلات استفاده شد. 300 خودرو گرفتار ما در برف امداد رسانی کردیم. نزدیک 100 نفرم اسکان اضطراری موقت انجام دادیم.
از رانندگان خواسته شده امکانات ضروری مثل زنجیر شخ، لباس گرم و سوخت کافی رو به همراه داشته باشند.
برای یک سفر ایمن به رانندگان توصیه میشه قبل از حرکت آخرین وضعیت راه‌ها رو از طریق سامانه 141 جویا بشن. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در هفته سوم آذر 34.4% موارد عفونت‌های تنفسی آنفولانزا مثبت بودند. میزان موارد آنفولانزا در بیماران بستری حدود 4 برابر آستانه هشدار بالاست. استان‌های گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اصفهان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان درصد آنفولانزای بالاتری را در مقایسه با متوسط کشوری داشتند. خانم مهرز، عضو کمیته کشوری مبارزه با آنفولانزا:
تب و سرفه و به اصطلاح درد بدن داره خیلی شدید و قدرت انتقال خیلی شدیدی داره. نوع به اصطلاح یه ذره همچین مهاجم تره. مهمترین اصل در این بیماری های فصلی اینه که فردی که مریضه، مثلا بچه مریضه، نفرستینش مدرسه. میره 50-60 رو دیگر هم گرفتار میکنه. پنجره هم بسته است، هوا سرده دیگه. یه سرفه که بکنن میلیون ها ویروس تو هواست. بچه هم هیچ جای دنیا اونجور نمیتونن ماسک نگه دارن. بقیه کسایی که سن بالاتر دارن توصیه‌مون اینه که حتما ماسک بزنین تو جوامعی که شلوغ هست می‌خوایم برین. اگر مریض هستید خودتون یا بچه‌ها، اون دوره بیماری رو و دوره‌ای که آلوده کننده است، اگر میتونید و امکانات دارید بچه رو نگه دارین خونه، هم خودش سوتا خوب میشه، هم بغیر مبتلا نمی‌کنه، خودتون هم در محیط کار همین.
فعالیت سامانه بارشی روز شنبه هم بخشی از کشور را تحت تاثیر قرار داد. سازمان هواشناسی هشدار داد سامانه بارشی تا دوشنبه در 12 استان تقویت می شود. هشدار نارنجی هواشناسی امشب برای جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال کرمانشاه، جنوب هرمزگان، ارتفاعات البرز و شمال غرب تهران و روز یک شنبه برای مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعتبار دارد. سازمان هواشناسی این هشدار توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند.
کاروان اعزامی کشورمان در پایان بازی‌های پاراآسیایی جوانان ضمن تاریخ سازی با بیش از 200 مدال حد نصاب جدیدی در کسب نشان‌ها ثبت کرد. در رده‌بندی مدالی هم ایران بعد از ازبکستان در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های ژاپن و تایلند رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در لالیگا اسپانیا، بارسلونا با برتری 2-0 مقابل اوساسونا صدرنشینی خود را مستحکم‌تر کرد. اتلتیکو مادرید 2-1 والنسیا را شکست. در بوندسلیگا بایر لورکوزن 2-0 کلن را برد. مونچنگلادباخ 3-1 از ولفسبورگ شکست خورد. هوفنهایم 4-1 بر هامبورگ غلبه کرد. در سری آ ایتالیا تورینو 1-0 بر کرومونزه چیره شد. پارما 1-0 به لاتزیو باخت و در لیگ برتر انگلیس هم چلسی 2-0 اورتون را مغلوب کرد. لیورپول با 2 گل بر برایتون فائق آمد. فولام 3-2 برنلی را شکست داد. هفته 14 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز خواهد شد و تیان، تراکتور با پیکان و پرسپولیس با آلومینیوم به مسافه هم می‌روند. در همین چارچوب دوشنبه چادر مروی اردکان با استقلال خوزستان، گلگهر سیرجان با مس رفسنجان، خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان به میدان خواهند رفت. در جدول سپاهان با 24 امتیاز در صدر است. در ادامه هفته 15 لیگ دسته 1 فوتبال ایران، شهرداری نوشهر 1-0 از سایپا شکست خورد. مس سنگون 1-0 نفت و گاز گشتاران را برد. آریای اسلامشهر 3-1 بر داماشی ایران چیره شد و بازی پالایش نفت بندرعباس با مس کرمان بدون گل خاتمه یافت. فدراسیون بین‌المللی بسکتبال فیبا میزبانی 2 دیدار خانگی تیم ملی کشورمان با اردن و سوریه از سری مسابقات پنجره دوم انتخابی جام جهانی 2027 را به کشور ثالث واگذار کرد. در آغاز هفته ششم لیگ برتر والیبال شهداب یزد 3-1